ارتباط تصویری رئیس جمهور با استانداران آذربایجان غربی، خوزستان، اردبیل و زنجان و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی این استان‌ها درباره روند مقابله با کرونا. ما بنابر رئیس جمهور از مؤسسه پاستور بازدید کردیم.
گزارش وزیر بهداشت به شورای عالی قوه قضاییه درباره روند مهار کرونا در کشور. رئیس قوه قضاییه همکاری دادستان‌ها با ستادهای استانی مقابله با کرونا را ضروری خواند.
افزایش شماره مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به 752 هزار نفر و تعداد جان باختگان به بیش از 36 هزار تن. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد تعداد تلفات این کشور ممکن است به 100 هزار نفر برسد.
و رونمایی از بسته جهش تولید به منظور رونق بخشی به بازار مسکن در سال 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم استودیو خبر رادیو ایران است. خانم بیرانوند و من گرجی خبرهای شامگاهی دوشنبه 11 فروردین 1399 هجری شمسی را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
رئیس جمهور در ارتباط ویدئو کنفرانسی با استانهای آذربایجان غربی، خوزستان، اردبیل و زنجان ضمن گفتگو با استانداران و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی این استانها در جریان آخرین وضع بیماری کرونا و چگونگی مقابله با این بیماری و درمان بیماران قرار گرفت. آقای روحانی در این ارتباط‌های تصویری با پزشکان و پرستاران بیمارستان طالقانی ارومیه، بیمارستان رازی اهواز و بیمارستان حضرت ولی عصر زنجان نیز گفتگو کرد و در جریان روند ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران، روند بستری و ترخیص بیماران مبتلا به کرونا در این مراکز و نیازمندی ها برای ارائه خدمات بهتر قرار گرفت. آقای روحانی همچنین در ارتباط ویدئو کنفرانسی با استان اردبیل با مدیران و فعالان یکی از شرکت‌های دانش بنیان این استان که با ایجاد خط تولید جدید در زمینه تولید روزانه 5000 ماسک N95 فعال است گفتگو کرد و در جریان روند تولید و فعالیت‌های این واحد دانش بنیان و چگونگی کمک این واحد‌های تولیدی به کادر درمانی و بهداشتی کشور برای مقابله با بیماری کرونا قرار گرفت.
رئیس قوه قضاییه گفت با همت جوانان به ویژه در حوزه‌های پژوهشی و دانشمندان شاهد موفقیت‌های چشمگیر جمهوری اسلامی ایران در شناخت، درمان و ریشه‌کنی ویروس کرونا خواهیم بود. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در نخستین جلسه شورای عالی قوه قضاییه در سال 99 که با حضور آقای دکتر نمکی وزیر بهداشت برگزار شد، با اشاره به همکاری و همراهی مردم در اجرای محدودیت‌ها از جمله در خانه ماندن و پرهیز از سفرهای نوروزی و ترددهای غیر ضروری در سطح شهر گفت هرچه مداخلات بهداشتی بیشتر شود شاهد کاهش آسیب‌ها و تلفات خواهیم بود.
درمانگری و این کار بسیج بسیار کار ارزشمندی است. خب این تجربه بسیار موفقی است. دنیا تا برسه به این نقطه خیلی کار داره. چون اینجا همکاری ملی رو ما داریم. شرکت همه اشهار در میدان داریم و بسیار مهمه. باور ما اینه، این باور در واقع متخصصانه که ما از اونها شنیدیم، از شماها شنیدیم. هر چه مداخلات بهداشتی بیشتر بشه، ما شاهد کاهش تلفات در جامعه هستیم. امروز مردم هم با فهمی که دارن قانعن به این که این مداخلات هرچی بیشتر بشه حتما شاهد کاهش در واقع تلفات در جامعه. زنجیره انتقال باید قطع بشه. هر اقدامی که زنجیره انتقال این ویروس رو قطع بکنه باید از اون استقبال کرد و این نظر متخصصان رو باید امروز کاملا جدی گرفت که ما شاهد این در واقع وضعیت بشارت نباشیم، خصوصا نسبت به موج دومی که وجود داره. به نظرم اینجا حاکمیت و دولت باید در این قضیه اون باید و نبایدهایی که لازمه در هر کجای رعایت میشه اینا رو اعلام کنه، تبیین کنه. من تردید ندارم که مردم همکاری و استر رو خواهند داشت.
رئیس قوه قضاییه همچنین ایثار و فداکاری پزشکان و پرستاران در این روزها را یادآور ایثارگری رزمندگان در دوران دفاع مقدس دانست و گفت
جا داری که من از طرف تک تک همکاران شاهدیم هممون که این روزها جلوهای ایثار گذشت، فداکاری که ما در 8 سال دفاع مقدس توسط رزمندگان عزیزمون شاهده شده، در دفاع از حریم و حرم شاهده شده، امروز در کسرت پرستاری و در کسرت طبابت و پزشکی از دست مجاهدان این عرصه داره برای حفظ سلامت جامعه واقعا برای همه جلوه‌گره و از دست همه امروز کاملا مشخص هست که این مجاهدان که در این عرصه دارن سلامت رو حفظ میکنند در کسرت طبابت برند مردم رو در واقع سلامتشون رو تضمین میکنند و حفظ میکنند، این کار واقعا مورد تقدیر همگان هست. من هم جا داره که در این عرصه کمال تشکر امتنان داشته باشم.
آقای رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه که با حضور وزیر بهداشت برگزار شد بر ضرورت همکاری دادستان‌های سراسر کشور با ستادهای استانی مقابله با کرونا هم تاکید کرد و افزود در این شرایط حفظ سلامت زندان‌ها نیز مهم است.
زندان‌ها مسئول باشه و اموره محل امن باشه و مشکلی وجود نداشته باشه، این نکته مهمیه. دادستان‌های ما و همکاران ما در دادستانی حتما نسبت به مداخلات و نسبت به این فاصله های فیزیکی و همکاری که باید داشته باشن در سراسر کشور حتما همکاری رو خواهند داشت. با ستادهای مبارزه با کرونا استان ها، با ستاد ملی همکاری رو خواهند داشت. این همکاری میتونه به یک در واقع مساعدت همگانی منجر بشه که همواره بخش های مختلف خودشون رو اجزای یه مجموعه ببینن که باید در این حرکت ملی همه نقش ایفا کنن و سهم خودشون رو داشته باشن تا انشاءالله سلامت جامعه تضمین بشه.
وزیر بهداشت نیز در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با ارائه گزارشی از ظهور پدیده کرونا و سیر شیوع آن در کشورمان و دیگر کشورها به تشریح اقدامات صورت گرفته برای مقابله با این بیماری پرداخت و از حمایت‌های ویژه مقام معظم رهبری از کادر درمان به عنوان ارزشمندترین عامل مهم در تقویت جریان مبارزه با ویروس کرونا یاد کرد. آقای نمکی همچنین با تقدیر از حمایت‌ها، پیگیری‌ها و دلجویی‌های رئیس قوه قضاییه و همکارانش از کادر پزشکی و درمانی کشور تصریح کرد با دمیده شدن روح وفاق ملی و روح جهاد در کشور صحنه زیبایی از همراهی و همگامی مردم و مسئولان به وجود آمده است. وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای پایش سلامت عمومی و ارائه خدمات درمانی به بیماران کرونا اظهار داشت اگرچه مبارزه با کرونا در شرایط تحریمی دشوار است، ولی ما امروز به یک نقطه روشن در کنترل بیماری‌های ویروسی رسیده ایم و در آینده نزدیک دستاوردی از سوی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود که ایران را در این عرصه در سطح جهانی در رتبه نخست قرار می‌دهد.
معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد سلامت مردم مهمترین اولویت دولت هست. آقای جهانگیری در بازدید از مؤسسه پاستور گفت اگر نیاز باشد دولت و ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا بایدها و نبایدهای جدیتری را برای قطع چرخه انتقال ویروس کرونا در کشور برقرار می کنند. سخنگوی دولت گفت ادعای آمریکا مبنی بر بی تأثیر بودن تحریم‌ها بر دسترسی ایران به داروها و اقلام بهداشتی بی پایه و اساس است. وزیر بهداشت هم روند مقابله و کنترل ویروس کرونا را در ایران معجزه آمیز خواند. همکارم پیافرین گزارش می‌دهد.
اقدامات برای مقابله با ویروس منحوس کرونا همچنان با شدت ادامه داره. معاون اول رئیس جمهور به مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران رفت و از زحمات شبانه روزی تلاشگران این مؤسسه تشکر کرد. آقای جهانگیری در این بازی تاکید کرد هر جا که لازم باشد برای سلامتی مردم تصمیم سخت خواهیم گرفت.
دولت تقریبا بخش اصلیش تعطیل هست، اون جایی که تعطیل نیست جایی است که باید تمام وقت باشه. یه جایی مثل انستیتو پاستور نه تنها تعطیل نیست، دوستان اینجا سه شیفت گاهی اوقات 24 ساعته کار میکنن. من امیدوار هستم که با همین روش ما در واقع بتونیم این کار انجام بدیم. البته دولت و ستاد مقابله با کرونا اگر نیاز باشه خب حتما باید نبایدهای جدیتری ممکنه وضع بکنه، چون ما به هیچ وجه نمیتونیم با سلامت مردم مسامحه بکنیم. هر جا لازم باشه برای حفظ سلامت مردم هر تصمیم سختی گرفته بشه، تصمیم سختم معناش اینه که یه عده‌ای حتما ناراحت میشن، در فشار قرار میگیره، ولی اونا هم باید بپذیرن که سلامت خودشون، سلامت دیگر مردم، برای کشور، برای دولت، برای نظام مهم هست.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز روند مقابله و کنترل ویروس کرونا رو در ایران معجزه آمیز خوند و تاکید کرد ایران در مهار این ویروس در صدر کشورهای جهان قرار خواهد گرفت. دکتر نمکی در گزارشی به شورای عالی قضایی گفت
باور کنید که همش هازا من فضل رب، یعنی اتفاقی داره میفته که فقط در حد یک معجزه است. ما خیلی همه دویدیم، اما یه اتفاقی میفته که من تردید ندارم حاصل دعای نیمه شبان مادر و پدر شهداست، تردید ندارم که آه سحرگاه جانباز قطع نخواهیست که اومده کنار اینا جمع شده، ما داریم به این نقطه روشن میرسیم. فوق‌العاده طلاییست. من به شما عرض کنم در آینده نزدیک یک دستاوردی برای جمهوری اسلامی اعلام خواهد شد که در عرصه بین المللی رتبه اول خواهد شد، اینو تردید ندارم با لطف الهی. اروپایی‌ها چند روز پیش تماس گرفتن ویدیو کنفرانس با ما داشته باشن، از تجربه ما استفاده کن که شما چه کردید که این موج سهمگین رو در این گستره که به اندازه چند تا کشور اروپاییست اینجوری جمع جور کردید. تنها نگرانی ما از تأثیر موج اول سفرهای نوروزی است.
سخنگوی دولت هم گفت 30 بهمن نخستین مورد ابتلا به ویروس کرونا در ایران اعلام شده بود. آقای ربیع افسود با تلاش‌های صورت گرفته در برخی از شهرها که کانون شیوع ویروس کرونا بود، هم اکنون تخت‌های بیمارستانی خالی است. سخنگوی دولت همچنین از تخصیص بیش از 12,000 میلیارد تومان برای تقویت تجهیزات و دارو به وزارت بهداشت خبر داد و گفت 5,000 میلیارد تومان با هدف حفظ مشاغل تخصیص یافته.
تلاش کردیم عقب ماندگی های بودجه‌ای وزارت بهداشت را جبران و در تصمیم جدید بیش از 12,000 میلیارد تومان نیز برای تقویت تجهیزات و دارو و موارد دیگر برای مقابله با بیماری اختصاص دادیم. 75,000 میلیارد تومان اعتبار با نرخ 12% برای حمایت از تولید، حفظ تولید و نگه داشته شدن کارگران در کارگاه های تولیدی در صنوفی که از این بیماری آسیب دیدند اختصاص یافت. علاوه بر منابع موجود در بیمه بیکاری که سالانه بیش از 2400 میلیارد تومان هست، برای کرونا 5000 میلیارد تومان با هدف حفظ مشاغل اضافه کردیم.
سخنگوی دولت با تاکید بر ادامه طرح فاصله گذاری اجتماعی گفت در صورت لزوم تصمیمات سختگیرانه تر هم اتخاذ خواهد شد. وی با اشاره به اینکه 8000 میلیارد تومان در قالب بسته‌های حمایت معیشتی اختصاص یافته است افزود، افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند مورد حمایت درمانی هستند.
سعی کردیم افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای قرار داشتن بسته های حمایتی یا تسهیلات داده شود. در گام اول بیمه سلامت را برای همگان به طور فوری آماده کردیم. ما 8000 میلیارد تومان برای این گونه اقشار در قالب بسته های حمایت معیشتی و تسهیلات قرض الحسنه تمهید کردیم. این افراد در پایگاه رفاهی ایرانیان مورد شناسایی قرار گرفتند.
آیین رونمایی از تولید انبوه نسل دوم کیت تشخیص کرونا ساخته شده توسط متخصصین صنعت دفاعی کشور هم برگزار شد. به گفته متخصصان این کیت در زمان 3 ساعت میتواند بیماری را با دقت خیلی خوب تشخیص دهد و بر اساس تمام ژنوم های دنیا عمل کند. دبیر کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفت محدودیت های تردد در اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی دست کم تا 20 فروردین ادامه دارد.
اگر یک فردی بومی یک شهری باشه و در اونجا ساکن باشه مجازه، اما ورود افراد غیر بومی به اون شهر مجاز نیست و ممنوعه. خروج افراد غیر ساکن از شهرها هیچ ممنوعیتی نداره و ما در واقع خواهشمون هم از مردم هست که تسریع هم بکنن. اگر فرضاً به سفرهای نوروزی رفتن یا به هر دلیلی به مسافرت رفتن برگردن. تردد خودروهای امدادی، درمانی، انتظامی، نظامی، خودروهای حامل بار، کالا و مایحتاج مردم و سوخت هم شامل این ممنوعیت نمیشن. و فعالیت فرودگاه ها و راهنما و پایانه های اتوبوسی بر اساس پروتکل های بهداشتی و دستورالعمل های وزارت بهداشت منتها به صورت محدود فعالیت میکنه.
آخرین شمار مبتلایان قطعی به بیماری کووید 19 هم در کشور به 41,495 نفر رسید. تا کنون 2,757 نفر هم بر اثر ویروس کرونا در کشور فوت کردند. آقای جانپور سخنگوی ستاد ملی مدیریت مبارزه با کرونا:
در 24 ساعت گذشته 3,186 مورد ابتلای جدید به بیماری کووید 19 در سراسر کشور ثبت شده که قاعدتاً با تجمیع این موارد با موارد روزهای گذشته ما 41,495 مورد ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 رو در سراسر کشور تا این لحظه خواهیم داشت. 13,911 نفر از هموطنانی که به هر حال از جمع مبتلایان قطعی به بیماری کووید 19 بودند تا این لحظه خوشبختانه بهبود یافته و ترخیص شده از بیمارستان ها هستند. 3511 نفر وضعیت عمومی اونها بحرانی و حاد گزارش شده. با در نظر گرفتن 117 مورد جدید، ما تا امروز زور 2757 مورد درگذشت و فوت ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو در سراسر کشور ثبت کردیم.
معاون اجرایی مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت هم درباره آخرین آمار غربالگری در کشور گفت تاکنون 62,470,000 نفر از هموطنان در زمینه ویروس کرونا غربالگری شدند. 1000 واحد صنفی در سراسر کشور هم مطابق با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا پلم شدند. سرهنگ عین‌الله جهانی معاون اجتماعی راهنمایی رانندگی ناجا هم از جریمه 500,000 تومانی برای 5,000 خودرو و توقیف یک ماهه 737 دستگاه خودروی غیر بومی در خصوص مقابله با کرونا خبر داد.
با رعایت کامل نکات بهداشتی،
با ماندن در خانه
و قطع زنجیره انتقال،
کرونا را شکست می دهیم.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به 752,000 نفر و شمار جانباختگان به بیش از 36,000 تن افزایش یافته است. در آمریکا که مقام نخست کشورهای کرونایی را دارد، 145,000 نفر آلوده و بیش از 2,600 تن فوت شدند. رئیس جمهور آمریکا گفت آمار مرگ و میر در آمریکا ممکن است به 100,000 نفر و حتی بیشتر برسد. دونالد ترامپ دستورالعمل ملی فاصله اجتماعی را تا 30 روز دیگر تمدید کرد و هشدار داد اگر کاری نکنیم، تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا بیش از 2,000,000 نفر می شود. در ایتالیا که بیشترین شمار جانباختگان را دارد، تعداد قربانیان به 11,600 نفر رسیده و 102,000 تن هم مبتلا هستند. در اسپانیا که بعد از ایتالیا بیشترین آمار کشته‌ها را دارد و با کمبود شدید دارو و تجهیزات پزشکی روبروست، 7,350 تن جان خود را از دست دادند. در فرانسه تعداد مبتلاها به بیش از 40,000 تن و شمار تلفات به بیش از 2,600 تن رسیده است. برخی فرانسوی‌ها نظریه جنگ بیولوژیک را مطرح می‌کنند و برخی هم معتقدند ویروس کرونا در آزمایشگاه ساخته شده است.
یک چهارم فرانسوی‌ها معتقدند که ویروس کرونا در آزمایشگاه ساخته شده و از این تعداد 17% نیز معتقدند این کار عمدی بوده. این آماری است که مؤسسه نظرسنجی ایفوب اون رو منتشر کرده و با این نظرسنجی کارشناسا به این موضوع پی بردن که به احتمال زیاد جنگ بیولوژیک نیز در بین فرانسویان جوونه زده و این تئوری ابعاد تازه‌ای در فرانسه پیدا کرده، هرچند از سوی مقامات فرانسه هنوز در این باره صحبتی به میون نیومده. آقای تروسل همچنین به عنوان نماینده حزب سوسیالیست های فرانسه هم با اشاره به لفظ جنگ که امانوئل مکرون برای مقابله با ویروس کرونا به کار برده گفته البته که هر جنگی سودجویان خودش رو هم داره. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
اما در انگلیس که 22,000 کرونایی و 1410 فوتی دارد، حزب کارگر اقدامات بیشتر دولت را به منظور جلوگیری از هجوم مردم به فروشگاه‌ها خواستار شد. دومینیک کامینگز، مشاور ارشد بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس، هم مثل خود نخست وزیر و ولیعهد این کشور کرونا گرفت و به قرنطینه رفت. در آلمان که 64,000 بیمار کرونایی دارد، انتقادها از دولت مردان ادامه دارد و رسانه‌ها از دولت می‌خواهند که از الگوی کره جنوبی استفاده کند.
با وجود اینکه آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در آلمان نسبت به جمعیت آلوده شدگان آمار پایینی هست، یعنی حدود 540 نفر فوتی نسبت به 63,000 نفر آلوده شده به کووید 19، اما با این وجود رسانه‌ها به دولت انتقاد می‌کنند که چرا از الگوی کره جنوبی برای مهار کرونا استفاده نمی‌کنه، الگویی که مبتنی هست بر تست گرفتن‌های گسترده از مردم و همچنین وضع مقررات سختگیرانه همراهی مردم و حمایت دولت. در الگوی کره جنوبی رسانه‌های آلمان میگن که نمایندگانی از دولت با مدیران شرکت‌های تولید دارو و تجهیزات پزشکی برای بالا بردن ظرفیت تولید گفتگو کردند و همینطور سایر کارکنان دولت که نیازی به حضورشون در محل کارها نبوده به دورکاری مشغول شدند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
سباستیان کورتز صدر اعظم اتریش هم در نشستی مطبوعاتی تاکید کرد از روز چهارشنبه استفاده از ماسک برای همه مردم اجباری است. دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نتانیاهو و گروه کاری او همگی تست کرونا دادند و خود را در خانه قرنطینه کردند. خبرها از احتمال ابتلای نتانیاهو به ویروس کرونا حکایت دارد. رسانه‌های ترکیه هم از هفته بحرانی کرونایی در این کشور خبر می‌دهند.
این روزها پخش اذان و نیایش در مأذنه‌های مساجد ترکیه بیش از پیش. دعوت مردم علاوه بر در خانه ماندن به دعا و نیایش به درگاه الهی برای رفع مشکلات ناشی از ویروس کرونا.
Bizlere inayetini lütfeyle Allah'ım.
با وجود تدابیر لازم دولت و رعایت مردم، فعلا آمار مبتلایان به کرونا در ترکیه همچنان افزایشی است و از مرز 9000 تن گذشت.
اللهتان رحمت دیلیورم.
برای 131 جان باخته بر اثر کرونا از درگاه خداوند طلب آمرزش میکنم. از 9217 مبتلا به کرونا در ترکیه تاکنون 105 بیمار بهبود یافتند.
قرنطینه از برخی مناطق روستایی آغاز شده، اما شهردار استانبول معتقد است که در کلان شهرها از جمله پرجمعیت ترین شهر ترکیه هم باید اجرا شود.
استانبول چین حکومتتن
از دولت می‌خواهیم برای استانبول به عنوان پرجمعیت‌ترین شهر ترکیه تدابیر بیشتری اتخاذ کند. ما منتظر و آماده همکاری برای اجرای قانون منع رفت و آمد در استانبول هستیم.
حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
اینجا جام جام است. استودیو خبر رادیو ایران. بررسی روند ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات کشور و عرضه محصولات بهداشتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای دستورکار نخستین جلسه ستاد تنظیم بازار در سال 99 بود. آقای قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت معدن و تجارت و دبیر ستاد تنظیم بازار:
اصلی‌ترین موضوعی که مطرح شد بحث عرضه کالاهای بهداشتی به خاطر همین بحث بیماری کرونا که در سطح کشور هست رو بررسی داشتیم، مثلا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌هایی که بر تقریب تو این ایام باز هستند رو مورد بررسی قرار دادیم. تاکید شد برای راحتی شهروندان عزیز، ژل که به عنوان یکی از مواد مورد استفاده این ایام بیشترین حجم مصرف دور داره، به خاطر اینکه هم علاوه بر داروخانه ها کلان داره عرضه میشه، قرارش رو در فروشگاه های زنجیره‌ای و فروشگاه های معتبر ژل هم به عنوان یکی از مواد بهداشتی عرضه بشه. خوشبختانه گزارشات خوبی از سطح کشور داشتیم که هیچ گونه کمبودی از این جهت نداریم. یکی دیگه از بحث هایی که مطرح شد بحث مشکلاتی است که مرغداران عزیز کشورمون باش مواجه هستن، بحث افت قیمت مرغ. تصمیم گرفته شد که پشتیبانی و امور دام با حداکثر ظرفیت نسبت جمع‌آوری مرغ مازاد بر نیاز بازار رو جمع‌آوری بکنه، منجمد بکنه و انشالله برای ایام پیک مصرف ماه مبارک رمضان مورد استفاده قرار بگیره. بحث توزیع میوه کماکان مورد بررسی قرار گرفت که خوشبختانه وضعیت عرضه میوه در سطح کشور هم شرایط نسبتاً مطلوبی داره. یکی دیگه از موضوعاتی که خیلی جدی بهش پرداخت شد بحث تاکید بر ترخیص کالاهای به عنوان کالای اساسی محسوب میشن و همچنین نهادهای دامی، تاکید شد که در بحث ترخیصشون در سریع ترین زمان ممکن این کالا از بنادر کشور ترخیص بشن.
بانک مسکن از بسته جهش تولید به منظور رونق بخشی به بازار مسکن در سال 99 رونمایی کرد. مدیر عامل بانک مسکن با بیان اینکه این بسته شامل 22 جزء مهم و کلیدی است افزود: در گام اول سقف تسهیلات ساخت واحدهای مسکونی را تا 47% نسبت به سال 98 افزایش دادیم. آقای رحیمی انارکی گفت در بسته مصوب بانک مسکن برای جهش تولید در سال 99 140 هزار فقره تسهیلات برای اجرای طرح اقدام ملی تولید مسکن در نظر گرفته شده است. به گفته مدیر عامل بانک مسکن، محور مهم دیگر این بسته رونق زایی در پروژه‌های نوسازی و بازآفرینی بافت‌های فرسوده سراسر کشور است که برای این منظور 50 هزار فقره تسهیلات برای ساخت 50 هزار واحد مسکونی اعطا می‌شود.
سازمان هواشناسی برای نیمه شرقی و استانهای واقع در شمال غرب، دامنه‌های زاگرس مرکزی و دامنه‌های شمالی البرز بارش پراکنده باران پیش‌بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای امشب در نیمه شرقی و استان‌های واقع در شمال غرب، دامنه‌های زاگرس مرکزی و دامنه‌های شمالی البرز در بعضی ساعات بارش‌های باران، گاهی رعد و برق و وزش‌های بادهای شدید موقتی رو داریم. بارش در ارتفاعات البرز، زاگرس و ارتفاعات کرمان و ارتفاعات شمال شرق میتونه به شکل برف هم باشه. برای فردا روز سه‌شنبه در شمال شرق و شرق کشور، سواحل شرقی خزر و دامنه‌های البرز شرقی و همینطور برای جنوب نورستان، شمال شرق خوزستان و شمال غرب چهارمحال و بختیاری بارش ها ادامه داره. به تدریج این سامانه بارشی از کشور خارج میشه. امشب در شرق کرمان و برخی نقاط سیستان و بلوچستان و همینطور برای امشب و فردا در سمنان، تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی، اصفهان و یزد وزش بادهای به نسبت شدید رو داریم. ضمن اینکه دیگه از امشب تا روز سه‌شنبه فردا آبهای جنوب کشور هم مواج میشه. تهران از اواخر وقت امشب دیگه به تدریج کاهش ابر خواهد داشت.
از سراسر گیتی
رئیس پلیس راهور استان خراسان رضوی گفت تردد خودروها از ساعت 5 بامداد تا 24 روز 13 فروردین در سراسر استان از درب منازل ممنوع خواهد بود.
مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت برای سرعت دادن به خدمات فروشگاه‌های اینترنتی سهمیه سوخت وسایل حمل و نقلی را که کار رساندن کالاهای خریداری شده را انجام می‌دهند افزایش می‌دهد.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت با تحقق وعده اعتبار تخصیصی امسال بین 15 تا 77% حقوق بازنشستگان را افزایش می‌دهیم.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه می‌گوید بازاریابی و صادرات به کشورهای هدف یکی از اولویت‌های وزارت امور خارجه در سال جهش تولید است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت در ادامه سیاست‌های رونق تولید داخلی و همچنین به منظور جهش تولید در سال جدید، واردات کالاهای خارجی که توان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد همچنان ممنوع است.
شاخص بورس اوراق بهادار تهران با رشد 2012 واحدی در کانال 547661 واحد ایستاد.
و جنبش حماس اعلام کرد رژیم صهیونیستی با مستمسک قرار دادن شیوع کرونا در حال برنامه‌ریزی و اقدام برای اشغال بیشتر سرزمین‌های فلسطینیان است. همکارم آقای صالحی و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. کمیته برگزاری بازی‌های المپیک توکیو تاریخ قطعی شروع بازی‌ها را جمعه اول مرداد سال 1400 اعلام کرد. قرار است اختتامیه 32مین دوره بازی‌های المپیک نیز روز 17 مرداد در توکیو برگزار شود. همچنین زمان برگزاری بازی‌های پارالمپیک توکیو هم روزهای 2 تا 14 شهریور اعلام شده است. بازی‌های المپیک تابستانی قرار بود 3 مرداد امسال آغاز شود، اما به دلیل ترس از شیوع کرونا حدود 1 سال به تعویق افتاد. ایگور کولاکوویچ مشکلات مالی و شیوع ویروس کرونا را از مهمترین دلایل پایان همکاریش با تیم ملی و فدراسیون والیبال ایران برشمرد. کولاکوویچ سرمربیگری در یک تیم باشگاهی در اروپا را به عنوان برنامه کاری آینده خود اعلام کرد و با اشاره به تعامل نزدیک با مسئولان والیبال ایران گفت اگر من اخراج شوم فدراسیون ایران موظف است تا پایان قراردادم همه مبالغ مورد توافق را پرداخت کند، ولی از آنجا که روابط بسیار خوبی با طرف ایرانی دارم امیدوارم که همکاری ما به بهترین شکل ممکن به پایان برسد. سخنگوی فدراسیون کشتی جانشین احمد سعادتمند در وزارت ورزش و جوانان شد. وزیر ورزش و جوانان در حکم حسن رنگرز را به عنوان سرپرست دفتر توسعه آموزش‌های پایه و استعدادیابی این وزارتخانه منصوب کرد. پیش از این احمد سعادتمند مدیر عامل فعلی استقلال این مسئولیت را بر عهده داشت. و مهدی محمد نبی در اولین اظهاراتش پس از انتصاب به عنوان سرپرست جدید دبیر کلی فدراسیون فوتبال، اصلاح اساسنامه برای برپایی مجمع انتخاباتی طبق نظر فیفا، تأمین منابع برای حل مشکلات مالی فدراسیون و ساماندهی تیم‌های ملی را مهمترین اولویت‌های کاری خود برشمرد. تندرست باشید عزیزم.
فردا سه‌شنبه 12 فروردین 1399 هجری شمسی، 6 شعبان 1441 هجری قمری و 31 مارس 2020 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:27 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:52 دقیقه بامداد است. شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای شامگاهی از رادیو ایران رسیدیم. بخش بعدی خبر در ساعت 24 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. شب بخیر و خدا نگهدار.
ایران را
ایران را
بشنویم
ایران را
بشنویم.